صدای کانون.
سلام، من نسیم معصومی هستم، مجری این برنامه، و حتما یادتونه که پادکست صدای کانون رو هر بار با خوشامدگویی به شما که شنوندش هستین شروع می کردم. ولی در این روزهای بعد از شروع جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی نمیشه مثل همیشه خوشامد گفت. همونطور که نمیشه یکی از اپیزودهای معمول پادکست رو تولید کرد. بدتر این که حتی با وضعیت اینترنت در ایران که به دست وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی قطع و محدود شده، مخاطب داخلی نمیتونه این پادکست رو بشنوه. ولی ما باید کارمون رو انجام بدیم. برای ثبت این روزها در تاریخچه پادکست صدای کانون و برای اینکه این قسمت بمونه تا مخاطباش بتونن بعدم بشنون. ما مثل بیشتر از 90 میلیون ایرانی در تمام دنیا نه میدونیم و نه میتونیم پیش بینی کنیم که این جنگ کی تموم میشه. اما میدونیم و مطمئنیم که این جنگ خواست هیچ ایرانی نبوده و نیست. ایفما یا کانون فیلمسازان مستقل ایران که این برنامه رو تولید میکنه، در همون هفته اول جنگ دو بیانیه صادر کرد که به عنوان موضع رسمی کانون و به دلیل اهمیت این اتفاق همین اول برنامه میریم سراغ همین بیانیه ها. بیانیه اول در 24 خرداد 1404 منتشر شد. کوتاه و موجز.
عدالت در سایه جنگ رشد نمی کند و رسیدن به صلح در سایه دیکتاتوری ممکن نیست. ایفما به برقراری عدالت و صلح برای مردم ایران امید و باور دارد. نه به جنگ، نه به دیکتاتوری، زن، زندگی، آزادی.
اما بیانیه دوم ایفما که در 26 خرداد منتشر شد، موضع مشخص این کانون مستقل درباره این جنگ رو بیشتر توضیح میده.
حکومتی که قریب به نیم قرن با شعارهای پوچ ایران را در معرض جنگی ویرانگر قرار داد، برای چنین روزی حتی یک پناهگاه هم برای مردم بیدفاع در نظر نگرفته بود. رژیمی که ثروت ملی را صرف زیرساخت‌های هسته‌ای و نظامی کرده و مردم را به تحمل سنگین‌ترین تحریم‌ها واداشته، حتی توان صدمه زدن به یک منطقه نظامی در اسرائیل را ندارد و چون همیشه با دستگیری شهروندان صلح طلب در ایران و کشتن غیر نظامیان کشوری بیگانه، قدرت نداشته خود را به رخ می‌کشد. ایفما در این شرایط دردناک کنار مردم ایران می ایستد و بر موضع ضد جنگ خود تأکید می کند. ایفما باور دارد جنگ هرگز نعمت نبوده و نخواهد بود. جنگ نظامی بازی کهنه مرد سالارانه است که جز نابودی هیچ همراه نمی آورد. در این شرایط بحرانی مستندسازان و خبرنگاران متعهد نقش مهمی را ایفا می کنند. ما از این همکاران درخواست ثبت و پخش واقعیت را داریم. اطلاع رسانی دقیق در این روزها تنها راه خونسا کردن پروپاگاندای رژیم اسلامی و همچنین حکومت اسرائیل است. ایفما باور دارد که در این تاریکی اقتصادی و جنگی که هر لحظه مخربتر هم می شود، تنها همبستگی علیه جنگ و علیه دیکتاتوری دینی می تواند مسیر رسیدن به صلح و آزادی را روشن کند. کانون فیلمسازان مستقل ایران از جامعه بین المللی می خواهد برای برقراری آتش‌بس فوری اقدامات لازم را به عمل آورد و جنگ افروزان را در دادگاه‌های عادلانه بین المللی پای میز محاکمه بنشاند.
بعد از ورود امریکا به جنگ و انفجارهای مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی در فوردو، نطنز و اصفهان، بیانیه سوم ایفما روز دوشنبه 2 تیر 1404 منتشر شد که میشنوید.
ایفما ایمان دارد که مردم آزادیخواه ایران در این شرایط بحرانی با ایستادن در کنار هم و برگزاری اعتراضاتی صلح‌آمیز در سراسر جهان و با تکیه بر شعارهای زن زندگی آزادی و نه به جنگ می توانند راه را بر ادامه سلطه رژیم اسلامی و دست درازی بیگانگان به سرزمینمان ببندند و با صبر و درایت و همبستگی ایران را به مسیر آبادی و آزادی رهنمون شوند. ایفما همچنان بر موضع ضد استبداد دینی، ضد جنگ و ضد استعماری خود که ترجمان شعار فراگیر زن زندگی آزادی است تأکید می کند و برای ایران و ایرانی امید و آرزوی امنیت، صلح و آزادی دارد. جاویدان شکوه ایران، کانون فیلمسازان مستقل ایران، 2 تیر 1404.
بعد از این سه بیانیه ایفما بشنویم از امیر پوریا، نویسنده صدای کان.
سلام نسیم جان، سلام به مخاطبان این پادکست. راستش در حالی که ممکنه یه بخش بزرگی از این مخاطبا الان در واقع بابت قطع یا محدود شدن نت در مرزهای ایران توسط جمهوری اسلامی صدای ما رو نتونن اصلا بشنون، ولی با وجود این فکرمون این بود که در این شرایط عجیب و مبهم توی این روزای جنگ که برای هر ایرانی انسان و هر انسان ایرانی دیگه داره فرسایشی هم میشه، مثلا به معرفی فیلم‌ها بپردازیم که شرایط انسانی مشابهی رو به تصویر میکشن، شرایطی شبیه اون چیزی که مردم دارن الان در ایران تجربه میکنن. ولی الان که به مرحله عملی رسیدیم دیگه صحبت کردنه شروع شده، میبینم این وضعیتی که برای مردم ایران الان وجود داره به واقع در سینما و ادبیات به این شکل مشخص هیچ مانندی نداره. از طرفی جنگ توی آسمون کشور جریان داره، خیلی ها رو ناچار به ترک شهر و خونه‌شون کرده. از طرف دیگه خودشون هم با حکومتشون یعنی جمهوری اسلامی سالهاست در جنگن. حالا حتی اگه این تعبیر رو به معنی تحمل فشار و مشکلات نداشتن یک زندگی نرمال در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بگیریم و بگیم تو دهه‌های قبلی تا بوده همین بوده، الان و از بعد از حوادث و اعتراضات گسترده سالش 96 و 98 و بالاخره از شهریور 1401 دیگه در ابراز این رضایتی عمومی از حاکمیت تعارفی به جا نمونده. حالا همین مردمی که بعد از اون بعد از زن زندگی آزادی داشتن به هر شکل ممکن اعتراض و میل به تغییر حکومت رو ابراز میکردن، باید بابت بی‌درایتی ها و لغزخونی های این حکومت با اسرائیل درگیر جنگی بشن که برخلاف جنگ های معمول بخشیش در مرزها و بخشیش در آسمان شهرها هم نیست، بلکه تمامش توی آسمون و بالای سر و بالای خونه مردمه. خب ازم بپذیرین که باید این سانسور تمام این دهه ها از سر سینما ایران کنار بره، سالهای جمهوری اسلامی به پایان برسه تا شاید فیلمی درباره این وضعیت ساخته بشه. در حال حاضر ولی واقعا معرفی هر فیلمی فقط میتونه یه بخشی از این معادله پیچیده و مبهمی که مردم ما باش مواجهن و در دل خودش داشته باشه. اما قبل از این روزا، همون جوری که تو اپیزود قبلی این پادکست هم بهش پرداختیم، مهمترین جایزه سینمایی دنیا یعنی جایزه نقد طلای فستیوال کن 2025 توسط جعفر پناهی کلیدی ترین اتفاق هولوش سینما به طور کلی و سینمای مستقل ایران در طول سال و شاید همه این سالها رو رقم زد. من توی فستیوال کن 2 سوال برای جعفر پناهی فرستادم که به نظر خودم هم سوالای کلی بود هم خیلی سرراست، ولی حجم عظیم مصاحبه ها با نشریات و رسانه های فرانسوی و بین المللی برای جعفر فرصتی باقی نذاشت که بتونه صداشو به ما برسونه. کمی بعد وقتی داشت برای سفر دیگه به فستیوال سیدنی در استرالیا میرفت، به سوالات ما هم جواب داد. موقعیت مکانیشو خودش در صحبتاش توضیح میده و ربطش به شرایط ایران بعد از وقوع جنگ اخیر رو من بعد از جواباش به هر دو سوال براتون خواهم گفت. سوال اول این بود چطور شد فیلم یک تصادف ساده با داستانی درباره یک بازجوی جمهوری اسلامی که به دست چند نفر از زندانیان سابقش میفته، یعنی داستانی که ممکنه همین روزا وقوعش در دنیای واقعی چندان هم دور نباشه، چطور شد که این فیلم از دو فیلم موفق و بسیار متفاوت قبلی جعفر پناهی یعنی سرخ و خرس نیست اینقدر فیلم صریح تری از کار در اومد؟
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. الان این ویس رو در شرایطی دارم میفرستم که توی فرودگاه هستیم، از گیت گذشت کردیم و منتظریم که سوار شیم هواپیما تا بریم فستیوال فیلم سیدنی. در ارتباط با سوال اولتون، خب وقتی من فیلم سرخ رو ساختم یا فیلم خرس نیست رو ساختم، خرس نیست زمانی به نمایش در اومد که من داخل زندان بودم و داشتم دوستان جدیدی رو ارزیابی میکردم که حالا جدا از اون بار اولی که در زندان بودم و محدود بود یا انفرادی بودم یا در اتاق فقط دو سه نفر بود و اکثرشون هم مالی بودن و چیز خاصی از اونها نمیتونستم پیدا کنم، حالا این بار توی جایی بزرگتری بودم، توی بند بودم، جایی که 300-400 نفر بودم و 30 نفرشون تقریبا 30 نفرشون زندانی سیاسی بودن. اینا هر کدوم خاطراتی داشتن، خب بعضیشون 10 سال 15 سال 5 سال زندانی کشیده بودن و یا اینکه با زندانیان دیگه هم بند بودن که اونا هم طول زندانشون میشه گفت از اینا هم بیشتر بوده و این خاطرات جمع شده بود، انباشته شده بود و حالا من چیزهای تازه‌ای رو داشتم میشنیدم، آدمهای تازه‌تری رو داشتم میدیدم و تجربه تازه‌ای بود. حالا ما هم گوش شنوا داشتیم، میشستیم و این قصه ها رو گوش میکردیم، اینا میرفت پس ذهنت، یک جایی انباشته میشد و یک روزی معلومه که خودشو بیرون میزد. اون یک روز کی بود من اون موقع نمیتونستم پیش بینی کنم. 7 ماه بعد وقتی که از زندان اومدم بیرونم، باز هم نمیدونستم چی میخوام بسازم، واقعا در فکرش زیاد نبودم تا اینکه بالاخره یک روز اومد بیرون و گفت تو یه بدهکاری داری، بدهکاری ترمین هستش که باید این قصه‌ای که شنیدی رو یه جا بیرون بریزی و تصویر کنی و این چنین هم شد تا شد یک تصادف ساده.
سوال دومی که جعفر پناهی جوابش رو در همون موقعیت فرودگاه ضبط کرد و برای ما فرستاد، درباره شرایط سینمای مستقل و نگاه حکومت به این سینما در این سالها و در حال حاضر بود.
اتفاقی که ببینید افتاد، چیزی که بود وقتی که بار اول به من حکم 20 سال ممنون کاری دادن، من یادمه وقتی این حکم دادن یه روز آقای کیارستمی و بابک احمدی اومدن دم در خونه به من گفتن بیا بریم کارت داریم. ما رفتیم توی پارکی قدم میزدیم و اینا همش داشتن میگفتن که خب ببین حالا یه مقدار باید یکی دو سال صبر کنی، این حکم شکسته میشه، یا دلداری میدادن. من هنوز گرم بودم، مفهوم این حکم رو واقعا نمیدونستم، اما به مرور یواش یواش جا افتاد واسم که یعنی چی من باید 20 سال کار نکنم و این کم کم خودش به وجود اومد که خب من باید چی کار کنم. یادم یه روز رفتم جلوی پنجره رو باز کردم، ابرای قشنگی رو آسمون بود، شروع کردم عکس انداختم و گفتم خب اینه که دیگه جلوش رو نمیتونم بگیرم. بعد یه دو سالی من اینطوری عکس مینداختم که بعدها بعدن توی مجموعه توی پومپیدو به نمایش در اومد و همون موقع بود که گفتم خب میشه توی خونم کار کرد، میشه توی خونه رو که دیگه نمیتونم بیان جلومونو بگیرم، با یک دوربین ساده کوچیک شروع کردیم به کار کردن من و مشتبه و شد فیلم این فیلم نیست. و این که راهی پیدا کرده بودیم برای کار، اونجا یواش‌هاش شکل گرفت و فهمیدیم حالا امکانات و ابزار انواد در دسترس هستش که دیگه تو وابسته به امکانات دولتی نیستی و خودت میتونی به راحتی با این امکانات کار کنی. اگه یادتون باشه خب یه زمانی روزنامه تمام دست دولت بود، دوربین دست دولت بود، لابراتوار دست دولت بود و تو برای هر کاری باید از اونها بالاخره محتاج اونا بودی و حالا دیگه هیچ احتیاجی نبود. پس وقتی این امکانات هست تو چرا کار نکنی؟ حالا روز به روز این امکانات بیشتر میشه، روز به روز بچه ها راه های تازه تری کشف میکنن، روز به روز قلق کار رو پیدا میکنن. خب بعضی هم بی احتیاطی میکنن موقع کار، اون جوانه به کار رو نمی سنجن و نهایتاً اون اتفاقی که نباید بیفته بیفته. ولی اگه یه مقدار هوشیاری به کار به خرج بدن واقعا به راحتی میشه کار کرد. اونایی که بیرون هستن یا خارجی ها نمیفهمن وقتی تو دل کار یه جا هستی چطور میتونی روزنه ها رو پیدا کنی. من همیشه بهشون میگم دیدید یه جایی این بمباران میشه، بعد میشنویم که یه تا آدم اونجا زندگی میکنن، بعد بگیم مگه میشه اونجا زندگی کرد؟ اینجا هم همینه، تو یک دفعه راه پیدا میکنی و میبینی که در دل این که همه چیز امنیتیه ولی روزنهایی وجود داره و راه رو پیدا میکنی برای فرار کردن. من یادمه که وقتی دفعه اول افتادم زندان، خب این یه تو اتاقمون دو سه نفر بودیم، یه مهندسی بود که همش گریه میکرد، من بهش میگفتم که چرا گریه میکنی؟ بعد دلایل واسه خوش میابرد، بعد من میگفتم ببین چیز خاصی نیستش، این الان که به این مقطع نگاه میکنه شاید یه خط ممتد باشه ولی 5 سال دیگه این یه نقطه است. معمولا هفته یک بار اجازه میدادن یکی از ماها با خانواده همون تلفنی صحبت کنیم. من به ایدا میگفتم که خب ببین مثلا الان من اینجا هستم، این مدت 5 سال دیگه برام یه نقطه است. خب توی دل کاری که میکنم، من فیلم سازم، این یه سکانس خیلی کوچیک از زندگیمه، در واقع این فیلمی که فیلم زندگیمو من دارم میسازم و این سکانس باید سکانس آبرومندانه‌ای باشه. وقتی هر کسی تلفن میکردش، نوبت تلفن میکرد، خانواده های اون یکی هم میرفت حال احوال اونا رو میپرسید که خب این چطوره، اون چطوره، یا حالا جعفر چطوره. یکی از اینا رفته بود گفته بود، یادم عماد بهاور رفته بود گفته بود، وقتی خانمش ازش پرسید بود خب حال جعفر چطوره، اگه خانمش اومد چی بگم، گفته بود که اون حالش خیلی خوبه، روحیش بالاست و داره فیلم خودش رو میسازه. اینا فکر کرده بودن که واقعا من تو زندان دارم فیلم میسازم. همه یه روز دفعه ریختم تو یه اتاقی که تو 3x4 بود، واقعا هیچی توش نبودش، یعنی یه دونه موکت خیلی رنگ رو رفته بود و دو تا پتو مثل این پتوهای سربازی. اینو زیر رو کردن، ما رو بردن توی یه اتاقی تک تک لختمون گردن و دنبال واقعا دوربین میگشتم که ببینم آقا ببخشید داریم این بلیتامون رو میدیم یه بریم، خوشبختانه تا الان صدامون نکردن که برگردیم. اینا ریخته بودن تو اونجا و واقعا فکر میکردن ما داریم اونجا فیلم میسازیم. یعنی اینا ترسشون بیشتره، ترس بیشتری دارن از ما، از واقعا اصلا ما میترسن از اینکه فیلمسازا بتونن راه پیدا کنن، روزنه کار پیدا کنن. آینده این نوع سینما واقعا روشنه، چون میدونم جوونا خیلی بیشتر از ما میتونن، بیشتر از ما توان اینو دارن که دنبال راه‌های تازه بگردن و فیلم‌های تازه‌ای بسازن، که امیدواریم همین فیلم‌ها انقدر بسازیم دیگه حکومت خسته بشه از این که جلوی کار بچه‌ها رو بگیره و یک روزی این صدا رو بشکنیم و بریم جلو و جلوتر از اون چیزی که الان هستش. من خیلی امیدوارم. ببخشید دیگه، حالا دیگه باید دیگه آخرین نفرم برم سوار هواپیما بشم تا در فستیوال سیدنی باشم. قربان شما، مرسی، خداحافظ.
خب اینو دیگه احتمالاً در اخبار دنبال کردین، خوندین، میدونین که جعفر پناهی و همسرش خانم طاهره سعیدی با توجه به وضعیت جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی بعد از همین سفر و درست بعد از همین صدایی که الان پخش شد به استرالیا رفتن و هنوز نتونستن به ایران برگردن، چون آسمان ایران در وضعیت بحرانی جنگ بسته شد و اونا در استرالیا به ناچار موندن فعلا، که البته نمیدونیم فعلا تا کی به درازا میکشه. و خود این ابهام هم نشون دهنده وضعیت نامتعارفی است که این اپیزود پادکست مثل خود شرایط درگیرشه. جعفر پناهی نوشت و گفت که تمام تلاشش رو میکنه برای اینکه راهی واسه برگشت به ایران پیدا کنه با وجود همین وضعیت جنگی و بسته بودن آسمان کشور، ولی تا لحظه ضبط این پادکست و بعد تا موقع پخشش نمیدونیم آیا راهی از این مسیر دور و دراز با فواصلی به درازای اقیانوس‌ها پیدا میشه یا نه. این نمونه ای از وضعیت ایران و ایرانی و البته سینمای مستقلش.
اما بخش قاصدک در اپیزودهای اخیر پادکست ما همیشه به حال و هوای روزهای اعتراضات زن زندگی آزادی وصل می شد. این بار ولی از همین روزها می گه، از احوال مردم در شهرهای زیر موشک و پرتابه های اسرائیل.
قاصدک.
دارم خونم رو میذارم و میرم. این شاید یه جمله باشه، ولی نه برای ما ایرانی‌های احساسی که دل می‌بندیم به همه چی، به گربه‌های توی خیابون، به درخت‌های توی کوچه، به صدای زنگ. ببین همین صدای زنگ خونه نشون میده ما از گذشته وابسته بودیم به خونه هامون. درها حرمت داشت، طراحی می‌شد و صدای کلون‌هایی که فرق می‌کرد. و خونه که هیچ جایی شبیهش پیدا نمی‌شد. ما اولین گلی که از مشوقمون گرفتیم رو به دیوار خونه آویزون کردیم. ما قاب عکس عزیزامون، ما آیندهمون رو نوشتیم رو کاغذ و زدیم به دیوار اتاق جایی که مال ما بود. ما وقتی خواستیم کسی نبینه تو خونه گریه کرد. خونه تو سرما گرم بود و تو گرما سرد. ما وقتی ترک شدیم خسته و داغون و شکست خورده، اومدیم ظرف ها رو به در و دیوار کوبیدیم و بعد یک کنج خونه زانو زدیم و زار زدیم و خونه شنید. میبینی؟ انگار یه تیکه از خودت رو میذاری و میری. و من هیچ وقت فکر نمی کردم یک روز هممون با یه چمدون خونه هامون رو بذاریم و بریم. همه چیز رو دست نخورده میذارم. دلم میخواد باور نکنم که جنگ همینجاست، همین بالای سرم که صدای موشک ها میاد. جنگ همینجاست و هیچ کس باور نمی کن. الان که تو جادم، تو جادهی که همیشه وقتی یه ترافیک اینجوری داشت صدای موزیک ها بلند بود و چند نفر در حال رقص و خنده بودن و بقیه ماشین ها هم همراهی می کردن. به جز صدای موتور ماشین و بوخا هیچ صدایی نیست. به قیافه آدم های ماشین اطرافم نگاه میکنم، همه ساکت و غرق فکر، همه انگار به خونه فکر میکنم، به خونم.
قسمت 34 پادکست صدای کانون در این شرایط با همین روایت حس و حال مردم در این روزها به پایان خودش میرسه. امیدواریم قطعی اینترنت و انبوه رنج‌های دیگه این روزهای سیاه هرچه زودتر به خاطره دور و دراز تبدیل بشن و ایران و ایرانی سرانجام آرامش و آزادی رو در زندگی فردی و اجتماعیش تجربه کنه. وقتی اینترنت برگشت و تونستید خیلی زود این اپیزود رو بشنوین، مثل همیشه صدای کانون رو به دوستان فرهنگیتون معرفی کنین و بدونین که ما همچنان مثل همیشه منتظر خوندن نظرات شما در کامنت های شبکه‌های اجتماعی ایفما هستیم و همینطور منتظر ایمیل هاتون هم هستیم به آدرس podcast@ifma.net. اجازه میخوام همکاران این پادکست رو در اینجا بهتون معرفی کنم. کامران ملک‌مطیعی، تهیه کننده و سردبیر. امیر پوریا، نویسنده. و من نسیم معصومی، مجری صدای کانون بودم. مرسی که همراه ما بودین. مرسی که صدای کانون رو شنیدین.